سلام، نام نیکوی خدای رحمان و رحیم است و این کلمه پربرکت در مطلع و شروع گفتگوی ما حامل پیام صلح و دوستی است. من با تو و جهانی که در آن قرار می‌گیرم در صلح و آشتی هستم. در سومین روز ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم و دنبال نشونه‌های درست راه می‌گردیم. نشونه‌هایی که دست یافتنی و نزدیکند. دعا سخن گفتن بهترین بندگان خدا با خداست. و چه خوشبختیم که به سادگی میتونیم با این سخنان زیبا و واژگان نورانی نزدیک بشیم و خودمون رو در معرض برکات این دعاها قرار بدیم.
شنیده ای که دعا استجابت در پیداورد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لک، دعا مخ العباده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان. خدایا،
خدایا، در این ماه به من تیزهوشی و بیداری روزی کن و از بیخردی و اشتباه دورم ساز.
خدایا، در این ماه به من تیزهوشی و بیداری روزی کن و از بیخردی و اشتباه دورم ساز.
و از هر خیری که در این ماه نازل می‌کنی برایم بهره‌ای قرار ده.
و به حق جودت.
ای بخشنده ترین بخشندگان.
در بخشی از دعای سومین روز ماه مبارک رمضان فرمودن که خدایا مرا از بیخبری و اشتباه دور نگه دار. چقدر این جمله عمیق و تأمل برانگیزه. از اونجا که هر اشتباه کلی هزینه رو دست ما میذاره، برای جبرانش هم علاوه بر هزینه های مالی، وقت و انرژی و فکر و سلامتیمون رو باید صرف جبران اون خطا و اشتباه کنیم، چقدر خوب میشه که یه راهی باشه که ما از این خطا و اشتباه دور بشیم. خیلی وقتا میشه با هوشیاری و تیزهوشی مسیرهای اشتباه و کارهای خطا رو خوب بشناسیم و اصلا سمتش نریم. حالا سوال من اینه، آیا اصلا یه همچین راهی وجود داره؟ میشه در طول زندگی که از خدا هدیه گرفتیم هیچ وقت دچار خطا و اشتباه نشیم؟ ببینم، میشه تو کمترین زمان ممکن به غلط و اشتباه بودن کاری پی ببریم و به سمت راه درست تغییر مسیر بدیم؟ اصلا این علائم راهنما چیه؟ راه خطا کدومه؟ راه درست کدومه؟ چقدر برای جبران اشتباهاتمون ما وقت داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا قرار فیروزه‌ای و من مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. شده تا حالا از دست کسی عصبانی باشی بعد بخوای یه پیامک بفرستی و حالشو بگیری؟ تو اون اوج عصبانیت یه پیام چند جمله‌ای تو چند ثانیه ارسال میشه، اما اگه دقت نکنیم با همین چند ثانیه یه رابطه چند ساله، یه رفاقت قدیمی به هم میخوره، یه اعتماد از بین میره، یه اشتباه به سرعت شکل میگیره، اما جبرانش به این راحتی نیست. عقل آدم میگه همینجا مکس کن، فکر کن، ببین این کار نتیجه چیه، آیا بعدن پشیمونی به همراه داره؟ آیا با این کار من آرامش پیدا میکنم؟ یا تازه میفتم توی یه ماجرای جدید با کلی تنش و درگیری؟ بعدم میفهمیم که همش سوء تفاهم بوده. چقدر بد میشه؟ قرآن به ما یاد میده که بدونیم گوش و چشم و دلمون همه مسئولند. اینا ورودی های ذهن ما هستن که روی افکار و تصمیم های ما اثر میگذارن. اگه دائم در معرض حرفای منفی و دیده ها و شنیده های نامناسب باشیم، طبیعیه که در انتخاب هامون هم دچار اشتباه میشیم. اون وقته که خواست دل بر عقل سوار میشه. میدونیم یه کاری خطاست، عاقبتش رو هم میدونیم، اما باز انجام میدیم. اینو میگن پیروی هوای نفس، چیزی که اراده ی آدم رو ضعیف میکنه. مگه معتادان نمیدونن این مواد مخدر لعنتی چیز بدیه؟ ولی اون هوا و هوس، اون لذت قلابی که دنبالش هستن، روی عقلشون یه سرپوش میندازه. اینه که در دعای امروز از خدای مهربون خواستیم که ما رو از بیخردی دور کنه، هم آگاهی بهمون بده، هم توان عمل به آگاهی، تا قبل از هر تصمیمی خوب فکر کنیم، پیامدهای اون رو ببینیم، بسنجیم، ورودی‌های ذهنمون رو کنترل کنیم و از خدا بخواهیم بین دانستن و عمل کردنمون فاصله نیفته.
گاهی اوقات با خودم فکر میکنم و میمونم، چرا گاهی اوقات ما خطا رو میشناسیم و میدونیم که این کار اشتباهه، خطاه، از عواقبش هم خبر داریم، اما بازم تو همون خطا و اشتباه باقی میمونیم؟ یه خورده فکر کنیم بهش. به قرارهای خوب و دوست داشتنیمون به موقع و تو بهترین شرایط برسیم.
به نام خدا. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد النبی می پردازم. مسجد النبی یا مسجد نبوی یا مسجد پیامبر، همانطور که از نامش پیداست، منصوب به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این مسجد یکی از سه مسجد مهم مسلمانانه. دو مسجد دیگه به ترتیب اهمیت مسجد الحرام و مسجد الاقصا هستند. مسجد النبی در شرق شهر مدینه منوره واقع شده و از نخستین مساجد تاریخی اسلام به شمار میره. ساخت اون در سالهای اولیه هجری و در نخستین روزهای ورود پیامبر به مدینه آغاز شده و طی سالهای بعد به تدریج گسترش پیدا کرده. این مسجد در آغاز با دیوارها و ستونهایی از خشت و سقفی از شاخه‌های درخت ساخته شد. با افزایش جمعیت مسلمانان نیاز به توسعه به وجود آمد و در طول زمان در چندین مرحله گسترش صورت گرفت. در زمان خلیفه دوم خانه ها و زمین های اطراف مسجد به اون افزوده شد تا فضا برای نمازگزاران بیشتر بشه و در زمان خلیفه سوم بنای مسجد بازسازی شد و دیوارها و ستونها با مصالح مقاومتر و تزئینات جدید ساخته شدند. در دوره امویان و خلافت عمر ابن عبدالعزیز بازسازی‌های معماری بزرگتری انجام شد و مساحت مسجد افزایش پیدا کرد، ستون‌ها و دیوارها تقویت شدند و کاشی‌کاری و نقوش زینتی جدید هم به زیبایی بنا اضافه کردند. مسجد النبی دارای پلان مستطیلیه و ایوان‌ها و ستون‌های متعددی داره که حیات مرکزی و بخش‌های سرپوشیده رو حمایت می‌کنن. ستون‌ها و ایوان‌ها به تدریج با گسترش مسجد اضافه شدند. تعداد درها هم در طول تاریخ تغییر کرده و در هر مرحله توسعه درهای جدیدی برای دسترسی به بخش‌های مختلف مسجد ایجاد شده. سقف‌ها در مراحل اولیه ساده بودند، اما در دوره‌های بعد با چوب و مصالح مقاومتر بازسازی شدند. مسجد النبی از اولین بناهای اسلامی بوده که گسترش و بازسازی اون با مصالح مقاوم و تزیینات متنوع انجام شده. تغییرات معماری همانطور که توضیح داده شد شامل افزایش مساحت، تقویت ستونها، افزودن ایوانها و درهای جدید بوده. پلان و طراحی مسجد به گونه است که امکان گسترش در طول زمان رو هم همچنان فراهم میکنه و با شرایط جمعیتی و نیازهای آیینی تطبیق داده شده. امروزه مسجد النبی یک مجموعه معماری بزرگ و باشکوهه که بازتاب دهنده مراحل تاریخی و توسعه شهری مدینه منوره است و همچنان پذیرای زائران و بازدید کنندگان از سراسر جهان.
الهی پسندیدگان تو را به تو جستند و به تو پیوستند، ناپسندیدگان تو را به خود جستند و بگسستند. نه او که پیوست به شکر رسید، نه او که گسست به عذر رسید.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت‌های خدا لذت.
در این لحظه‌های نورانی گوش دل و جان می‌سپاریم به تلاوت آیات 21 تا 25 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله.
على الصلاة حي على الصلاة
من برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای یار ناگزیر که دل در هوای تو است، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست. غوغای عارفان و تمنای عاشقان، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست، شوق لقای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که روز نمازاتون قبول باشه. فاطمی نسب هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. در خصوص مسواک زدن و خمیر دندون در ایام مبارک رمضان سوال کردن که آیا میشه در حال روزه مسواک زد؟ خب بعضی از جوان‌ها فکر میکنن روزه یعنی این که کلن با مسواک قهر کنیم، و اما اسلام به نظافت خیلی اهمیت میده. مسواک زدن در حال روزه هیچ اشکالی نداره، فقط باید مراقب باشیم که اون خمیر دندان یا آب همراهش قورت داده نشه، از حلق پایین نره. اگه بعد از مسواک آب دهان رو بیرون بریزید و فضای دهان رو پاک بکنی، روزه درسته. پس نذارید دهنهاتون بدبو بشه و با احتیاط مسواک بزنید و نظافتتون هم برسید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. من این حکم رو هم براتون بخونم. مسواک زدن با خمیر دندان در حال روزه اشکال ندارد، به شرط آنکه رطوبت و خمیر دندان به حلق نرسد. ولی اگر خمیر دندان به حلق برسد، روزه باطل میشود. احکام نماد عملی بندگی خداست. ما رو هم دعا بکنید. یا علی مدد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسگری.
این یه پویشه؟
پویش نهر البلاغه، امیر کلام،
علی شیر خدا.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رادیو جوان. التماس دعا، انشاءالله هر جا هستید سلامت باشید که بزرگترین آرزوست. در خدمت یکی دیگر از همکاران گرامیمون هستیم در رادیو جوان. ضمن عرض سلام وقت بخیر. نهج البلاغه رو در واقع فرازهایی که میشه از استفاده کرد، یک فرازهای عملیاتی است تو زندگی آدم، جملات قصار مولای متقی.